أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. أباهنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در روایت حدیث رفع به سند خصال صدوق و توحید صدوق بود که گفتیم این سند فقط از ناحیه احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که شیخ صدوق هست محل اشکال هست، چون در کتب رجالیه توثیقی برای ایشون یافت نشده و الا بقیه من فی السند از ثقات هستند. برای تخلص از این اشکال راههایی وجود داره که باید بررسی بشه. راه اول اثبات وثاقت این آقازاده محترم، یعنی همین احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست. برای اثبات وثاقت ایشون بیاناتی وجود داره. بیان اول این هست که مرحوم صدوق مکررن از ایشون نقل حدیث کرده، فراوان، چه در توحید، چه در قصال، چه در جاهای دیگه، و هر جا نام ایشون رو برده مقید است به این که یا ترضیه داشته باشه به فرماد رضی الله عنه، یا ترحمه داشته باشه رحمت الله علیه رحمه الله اینجور. و این تقید به خصوص در ترضیه عرفاً دلالت میکند بر توثیق و اینکه این شخص نزد صدوق انسان موثقی بوده، تعمد بر کذب نداشته. یه آدم کاذب رو که هر وقت نامش میبرن نمیگن رضوان الله علیه رحمت الله علیه، و یا آدمی که مجهول احتمال میدن شاید دروغگو باشه، شاید جعال باشه، وزاع باشه، این آدم هم معنا نداره. هر وقت نامشو میبرن بگن رضوان الله علیه رضی الله عنه رحمت الله علیه. خیلی آدم های حسابی که خودش صدوق هم توصیف کرده، دیگران هم توصیف کردن، ایشون همچین تقیدی رو نداره. حتی یه بارم زراره رو هیچ جا نهیدیم چه اتفاقه رضی الله عنه، محمد ابن مسلم رو هیچ جا نمیگه رضی الله عنه رحمه الله، یا ثقات دیگه، یا مشایخ خودش رو، همه مشایخ رو اینجور تقیدی ایشون نداره، بعضی از مشایخش رو اینجور تقید داره. و این کاشف است از وثاقت این استاد شیخ صدوق در نزد ایشون. و پس بنابراین این ترضیه ها و ترحمه ها دلالت التزامیه داره و توصیم شیخ صدوق اون شخص را. محقق خوی قدس سر رو کلن در مدخل معجم و رجال الحدیث مناقشه فرمودن که ترحمه و ترضیه این دلالت بر وثاقت نمی کنه، به دلیل اینکه مثلا امام صادق سلام الله علیه حسن نه برای کل زوار امام حسین طلب رحمت کردن از خدا، یا پیامبر اکرم مثلا جای رحم الله من سمع مقالتی و به دیگران رسول. حالا تو این همه کسانی که سمع او مقاله رسول الله نقل میکنن اینا ثقات نیستن، همه جور آدم داشت، فساق هم هست. بنابراین ترحمه و اینکه از خدا طلب رحمت بشه، طلب رضوان بشه، اینا ملازمه نداره با وثاقت تا بگیم که ترضیه و ترحمه دلالت التزامیه بر وثاقت داره. خب جماعتی از تلامذه اون محقق بزرگوار هم تبعیت کردن و گفتن بله همینطوره، دلالت داره. حالا که الانصاف همونطور که توضیح دادیم این است که بله، مجرد یه بار ترحمه نه، چون ممکنه حقی به گردنش داره، لااقل استادشه، حالا یه بار طلب رحمت کرده از خدای متعال باره. اما همونطور که عرض کردم اگه متقید باشه به اینکه هر جا نام میبره یا ترضیه یا ترحمه بگویه، و حال اینکه میبینیم این جهت رو اگر از جهت استادی و حق استادی و امثال زالک باشه، خب همین اساتید چه باید انگار بکنه؟ حال اینکه نکرد، پس معلوم میشه منشأ این نیست که ادا ان لحق استادیش باشه که از او اخذ حدیث کرده از او روایت کرده، والا این در همه اساتیدش مشترک است، باید در همه این کارو میکرد. دو حوال یه بار دو بار چند بار گفته دیگه، اما چرا هر بار نام ببره این کارو میکنه و چرا راجع به صفات دیگر که اونها بسیارشون اهمن و افضلن از مثلا این استاد در طرقی که وجود داره و ایشون ازشون نقل میکنه، من الواسطه ولو مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل محمد ابن ابی عمید و بسیاری، جمیل ابن دراج و و و و، چرا این کارو نمیکنه؟ این معلوم میشه یک ویژگی خاصی در ایشون میده از وساقت و امانت و خدمت به شریعت و اینا، که دیگه هر وقت اسمش برده میشود به خاطر اون امتیاز و علا ایالن، اگر در ایشون این استاد که ایشون کثیر الاخذ از اوست و کثیر الروایه از اوست و علال قاعده حالش برای مرحوم صدوق روشنه، اگر ایشون رو غیر موثق میدانست، کاذب میدانست، حتما ترضیه و ترحمه این مقدار برای اون نمیکرد. و اگر مجهول میدونه، خبر نداشت، که خیلی بعیده کسی که اینقدر ازش اخذ حدیث کرده باشه براش مجهول باشه، بازم معنی نداره. خب برای اینقدر مجهول هست چرا برای اونا ترضیه نمی کنه؟
که میفهمید کسانی که با عظمتتر و اوسط از این بودن رو
چون استادش نبودند و اخذ حدیث از اونا نکردند. اون وجه تعمده
که بس معلومه که ترضیه و
ترحمه
ممکنه
وجه دیگری غیر از عدالت و سواد باشه. نه، ممکنه اینو بالاتر از اونا میدونست از در زمان خودش، اینکه ناشر حدیثه. مثلا ما الان وقتی میگیم محقق حلی، حالا خیلی چیز نداریم تو عصر خودمون، ولی وقتی میگیم آیت الله از بابا رو جدی، میگیم رحمه الله یا خیلی مطلع، چون در این عصر اخیر کسی که خیلی باعث شد حوزه نوز پیدا کنه و رونق پیدا کنه و عالمگیر بشه این بزرگواره، ولی خیلی ها بزرگان بودن و شاید هم از ایشون هم علم باشن، از بعضی جهات هم بالاتر باشن.
یک احتمال
احتمالی هاشم
که خصوصیتی بوده،
چه خصوصیتی مثلا بوده؟ مثلا چه خصوصیتی بوده؟
یه رابطه،
آخه یه خصوصیت میشخوری نباید شما فرض کنید. بله، حالا اینجا یه مرتبه دنگش گرفته، اون یه خصوصیت یا دلش کشیده مثلا. اینا عرفنزا گفتیم اینا ملازمه عقلیه نداره، برهان عقلی نداره، ولی ملازمه عرفیه داره. اگه هی از کس ما بشنویم که هر وقت نامشو میبره میگه رضوان الله علیه، رحمت الله علیه، مثلا فرض کنید مرحوم امام رضوان الله هر وقت اسم کسی رو، یک کسی خواسته رو ده ها بار صدها بار اسمشو برده و هی بگه رضوان الله علیه رحمت الله علیه، مقید باشه. آدم میفهمه این تلویه اون موثق دروگو نمیشناسه، او رو مجهول هم نیست میشه، برای مجهول هم آدم رضوان الله علیه نمیگه. این یه دلالت عرفیه است که انسان از تقید و تکرر، نه مرتن واحده یکی دوبار نامشو برده باشه گفته باشه، عرفن بعید نیستش که دلالت بر وساقت بکند، که اون که عده از محققین هم این رو قائلن. حالا حداقل اینه که این خودش یک مایه اعتمادی است که با بقیه اموری که بعدن میگیم وقتی زمینه بشه ممکنه بگیم که یوجب و اطمینان برای اون کسایی هم که حتی مثل آقا سختشونه که مجرد ترضیه و ترحمه رو، چون شما عرفی نیستید، ما هم تو عرفی و اینا هستیم، ولی
عرض داری که ممکنه این احتمال وجود داره با خاطر رابطه استاد شاگردی، ممکنه مثلا یه حق خاصی
برای چه بقیه چرا اساتید دیگه اشتید؟ آقا فرض کنید
با همسرش مشکل برخورد، مشکلات زندگیشو حل کرد، حقیقی کاری که تو روایت حدیثا میشه که نماز میخونه ولی مثلا جهات دیگه احتمال اوقاتی وجود داره که یه حقوق دیگه برگردش داشته باشه، مشکلی ازش حل کرده.
نه، اولا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، بعد از این که عرفاً این چنینیه، اگه کسی اون رو ثقه نمیدانند، برای حق اینکه همز با همزرش دعوا داشتن حل کرده، هی بگه رضوان الله علیه اقرار به جهل داریم، نه اقرار به جهله،
نه.
چون داریم میگیم، میگیم اینجور تغییرات اندل عرف
وقتی به این عرض ما توجه
میکنه نمیکنه، به این احتمالات نشغلی توجه نمیکنه که این آقا به در چیزش بوده و اینا
که کل زندگیشون نقل حدیث
که نبوده، جواب دیگه هم در زندگی
میکنه، تو حدیث که میاد
نه تو سند وقتی ذکر میکنه میاد میگه رضوان الله علیه، اونجا نمیه یه دعوای خانوادگی داشتیم حل کرده، اونم یه بار میگه، اون رو یه بار میگه به خدمت شما عرض فلزاست که عرفن این چنینیه. خب اون آدم اگه ثقه نیست، این آدم اگه ثقه نیست، هی بگیری هر دمگی رضوان الله علیه، با اینکه برداشت عرف در صورت که هی بگی رضوان، بخصوص رضوان الله علیه رضی الله عنه، این یک اعمال بلندیه، به سلمان فارسی میگن رضی الله عنه، به اون بزرگان اولیا میگن رضی الله عنه، به امیرالمومنین عامه میگن کرم الله وجهه یا امثال الله، این یک تعبیری نیست که برای هر کسی به کار، ولی غفر الله له، این خب میشه گفت، ولی اینکه غفر الله له از اون طرف یعنی توش من توش خوابیده که یعنی گناهی هم که انا احتمالا داره، یه ناروایی هم داره، یعنی غفر الله له. اما رضوان الله علیه این یه مرتبه بالایی به رضوان الله اکبر، این معلوم میشه اون جهادش حل نه، حالا مقامات بالی بالاتر ازش بخواه. خب این به خدمت شما هستم، این ذوق عرفی یا به فهم عرفی لا برهان علیه. دومین راه عبارت است از توثیق شهید ثانی قدس سره ایشون رو، ایشون عده از احمدها رو توثیق فرموده در همون درایش الرعایه فی علم الدرایه، که من این کتاب هم داشتم، اون رو هرچی گشتم پیدا نکردم، از تحریر و طاووسی هم داشتم والا نیستش، نمیدونم کسی دادم کسی گرد. این ایشون احمدهایی رو توثیق فرموده، بن جمله این جناب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. خب محقق خویی توثیقات شهید ثانی رو وقعی نمیند، برای اینکه میگه اینا متأخرین هم بر اساس اجتهاد و حدسه، و فلذا میفهمه توثیقات متأخرین به درد نمیخوره، مگر معاصرین خودشون را یا قریب الاصحای خودشون رو توثیق کنن، اون چرا؟ اما اینا بیان روات و محدثین زمان ائمه و قبیل زمان ائمه رو بخوان توثیق بکنن، این فاصله زیاده و دیگه کتب رجالی هم که مفروض اینه که متعرضش نیستن، اینو حد زدن و اجتهادشون فلذا حجت نیست. حالا این جواب خواهیم داد از این مطلب به اون مطلب بعدی هم که عرض بکنیم. مطلب سوم و راه سومی که وجود داره این است که شهید ثانی در رعایه فی علم درایه که مرحوم صاحب وسائل هم در فائده یکی هم کنم سادسه یا سابعه از خاتمه وسائل این عبارت شهید ثانی رو نقل که شهید ثانی می فرماید که این مشایخ مشهور از عهد کلینی به این طرف الی زمان نازا اینا لا یحتاجون الی التوثیق، چرا؟ لمشتهر من وثاقته و امانته، اینا اصلا در حوزه های علمیه پیش علما طبقتن بعد طبقه و جیلن بعد جیل اینا مشهور به وثاقت و امانت و درستی هستن، بلازه نیاز نداره که ما توصیف خاصی از یه جایی برای اونا بخوایم دست و پا کنیم و بگیم چون نیست حجت اینا. این فرمایش است که شهید ثانی قدس سره فرموده است. خب این هم یک راهی است و چون این کبرایی است که از شهید ثانی استفاده میشه، صغراش هم معلومه دیگه، چون این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار تقریبا میشه گفت این باب باباشه، یعنی محمد ابن یحیی العطار که از اعاظم محدثین و روات شیعه هست و از علمای بزرگه، معمول روایات ایشون از نایه هم فرزندش به دست طبقه بعد واصل شد و در طرق شیخ طوسی، در طرق صدوق، در طرق دیگران ایشون قرار گرفت. خب آدمی که این چنینیه پس قهرن از معارفه و ایشون از معارفه به خاطر کثرت روایاتی که از واسه و در طرق متعدده به کتب واقع شده، این آدم نیست که شناخته شده است. بنابراین صغراشو به وجدان احراز میکنیم بعد از مراجعه به طرق و مسانید و فهرستاد، و کبراش هم شهید ثانی داره شهادت میده به این که اینها همه وثاقتشون بین طبقات مختلف جیلن بعد جیل و طبقتن بعد طبقه اشتهار داشتن، مشهور بودن، بنابراین لا یحتاجون الی توثیق الخاص. این هم یک راهی است که با این راه هم ما میتونیم بسیاری از روات رو و مشایخ را توصیف کنیم که ادا ان لحق الاستاد دامز الله. اولین بار ما این مطلب رو از استاد معظم دامز الله شنیدیم که در یکی از روایات باب تعادل و تراجی که ابوالبرکات درش بود ایشون از این راه ایشون رو توصیف میکرد. خب این راه هم همون مشکال محقق خویی در اینجا هم جاریه که قوه با شهادت ایشون مال اعصار متأخر است و اینها. الجواب همونی است که بارها تکرار کرد و گفت که متأخرین متفاوتن. بعضی از متأخرین هستن که اینا منقطع از حوزه‌های علمیه، از بیوت علم هستن. حالا توی مثلا به قول همون استادم یه آلتر قاروزآباد مثلا کجا زندگی میکرد، از همه جا منتر. حالا این بیادی کسی توصیف بکنه این، اما یکی میبینیم نه، مثل شهید ثانی توی خانه توی بیوت علمن، در محال علمن، مثل بعلبک و مثل هله و مثل کوفه و امثال اینجا که مشهون از علماست طبقتن بعد طبقه، و کتب علما، خطوط علما، حرفهای علما سینه به سینه. خیلی حرف هست که نوشته نمیشه ولی سینه به سینه نقل میشه. آیا میرزای قمی رضوان الله علیه الان چند سال فوت شده؟ 300 سال تقریبا است یا بیشتر از فوت شده. تو قمی ها هنو داستانه شیخ میرزای قمی یا تا همین اواخر شد حالا باشه، محل میرزای قمی خانه ایشون هم بود و محل نواهاش هم هنوز هستن، همه اول باجت خیام اول باجت مسجد آج محمد تقی این احفاد دختری میرزا هستن هم جماعت هم. خب اینا احوالات میرزا که چجور بود، چه خصوصیات ایشون داشت از نظر فرم هستش میدونه، سینه به سینه نقل شد. اونا که معاصرش بودن برای بچه هاشون نقل کردن، اونا برای بچه های بد نقل کردن، اونا برای بچه های بد نقل میکنن که بله میرزا اینجوری بود اینجوری بود، میمون چندین قرن میمونه. فکیفه به جایی که احتیاج هست و بهش نیاز هست و علما هر روز بخوان استدلال به حدیث بکنن، به ساقت سند رو میخوان، اعتبار سند رو میخوان، هی در محافل علمی گفته میشه. الان ماها بدون مراجعه به کتب، خیلی ها اصلا به کتب تراجم مراجعه نکردن، ولی عظمت شیخ طوسی، عظمت محقق صاحب شرایع، عظمت علامه صاحب قواعد، عظمت شیخ انصاری، عظمت صاحب جواهر، با اینکه به فاصله بین ما و اونها چند قرن خیلی هاشون، ما بدون مراجعه از کجا فهمیدیم؟ از حوزه های درسی مثل بچه های اون درس بیردن تعریف کردن از استاد شنید، اونم هم میتون، اونم هم میتون، اونم هم میتون. تا الان حرفای شیخ انصاری با ما چقدر فاصله داره؟ شیخ انصاری خب ما الان با دو واسطه میتونیم حرفای شیخ انصاری، ما آقای حسد احمد خونساری قدس داره درک کرده، آقای خونساری شاگرد آخون بود، آخون شاگرد آقای شیخ انصاری بود، شیخ انصاری شاگرد مولا احمد نراقی. خب ما الان میتونیم از همین واسطه خیلی حرف رو بفهمیم. مولا احمد نراقی شاگرد کی بود؟ شاگرد برالعلوم. برالعلوم شاگرد کی بود؟ شاگرد وحید بهبهانی بود. نو لازم نیه نوشته بشه، همینطور کسانی که تو حوزه های علم باشن، تو جاهای اینجوری باشن، این حرفا سینه به سینه رد بدل میشه، گفته میشه. بنابراین مثل شهید ثانی که پسرش که صاحب معالم باشه، مقدمه منتقل جمال رو نگاه کنید، میگه تهذیب شیخ طوسی به خط یدهی پیش منه، با اونجا نقل میکنه که شیخ یه بار سند رو نوشته، باز بار دوم مراجعه کرده و خواست بار دوم دقت بکنه. خیلی جا در استنساخ که میگرده اول کلمه عن نوشته، فلان عن فلان، بعد اومده این دیده این وابه اون کلمه عن اون این رو سرش رو به هم آورده شده واف، میگه اینا در خط خودش خودشه. بنابراین یا همطور که عرض کردم این تحریر و طاووسی مال صاحب مقاله دیگه که این مال اونا بوده، ایشون میگه به دست ما رسیده توی و ایشون کن حالا ایاله. بنابراین احوالات این مشایخ که مورد نیاز بودن و مکرر بوده اسم اونا، نام اونا در اسنا و مورد مراجعه و احتیاج بوده است، اینا در بین خاندانی و علمایی که اینا اولا در محیط‌های علمی زندگی میکرد، دو خودشون هم از بیوت علم بودن که نسلا در نسل ابن انجدن اینا بیوت علم بودن، اینا احتمال حسی دارن، احتمال حس جدن اخبار اونا جدن محتمل حس بل هست، بله یه احتمالی هم هست. پس بنابراین مثل شهید ثانی، این حرف دارم هر متأخر از کنیم نمیشه زد، ولی مثل شهید ثانی و اینا که کمال اعتبار میتونیم بگیم هست به این معنا که مشمول اون شود. بنابراین این راه دوم و راه سوم خالی از قوت و صحت نیست. راه چهارم، راه چهارم فرمایش شیخان الاستاد مرحوم آقای تبریزی قدس سره هست که ایشون یه مطلبی رو افاده فرمودن در جاهای مختلف. حالا اون موقع که ما درسته ایشون مشرف می شدیم من از ایشون نشدیدم اون موقع، بعدها مثل این که ایشون فرمودن رو در کتاب علمیشون البته دیدم، همون اینه که ایشون می کنند اگه یه کسی از معارف بود که اسمش سر زبانهای محدثین و روات و رجالیون بود، یه آدم فراموش شده‌ای و مستور از اذهان نبود، یه همچه آدمی اگر هیچ رجالی راجع به او غمزی و ضعفی و جرحی نداشته باشه، این باعث میشه که اون شخص حسن ظاهر پیدا کنه و حسن ظاهر آیت عبچیه عدالت است در شهر به حسب حالا روایت عبدالله ابن ابی جعفر که اگر یک کسی در یه جای زندگی میکنه و هیچ کسی جرح از اون نکرد، بلکه حالا در اون روایت است که همینه که جرح کسی نگفت عیبی از اون کسی نگفت، این آیت و ثبتت عدالت ها و کذا و کذا چه فرمیده. خب پس به واسطه این حسن ظاهر، این حسن ظاهر خودش دیگه که نامش بین طبقات مختلف جارحین و رجالیونی که اینها مقیدن به اینکه اگر عیبی کذبی وضعی چیزی از کسی سراغ دارن از این روات بگن، وظیفه خودشو میدونن بگن چون حفظ شریعت در اینه، ولی زایی که از مستثنیات غیبت هست دیگه، ولی نه غیبته که بگی فلانی دروغگوه فلانی فلانه اویو بشه بگی، اما اینجا چون امر اهمی برش باره که حفظ شریعته، این مبرر این است که عیبشو بگی اینجا. خب اینا در این که عیب رو میدونستن اگر نگفتن که این نمیشه، پس بنابراین این حسن ظاهر عدالت رو اثبات میکنه به تعبد شرعی. از اون طرف خب ما گفتیم عدالت تنها که به درد نمیخوره، باید وساقت داشته باشه، یعنی علاوه بر اینکه تعرض عن الکذب داره یک حفظ متعارفی داشته باشه، کثیر السهو نباشه، کثیر النسیان نباشه، ولی عادل شیش آتش هم باشه همون کثیر السهو و النسیان، خب ثقه نیست، برای اینکه ناخودآگاه اشتباه میکنه، حرفا رو خراب نقل میکنه، نادرست نقل میکنه، اونش هم به اصالت و سلامه دیگه، اینو کلام ایشون نیست ولی خب لابد مقصود ایشونه، اینم به اصالت و سلامه عرفی که هر انسانی مادامی که خلافی ثابت نشده باشد، این اصل اینه که این آدم سلامت حافظه داره و حافظش متعارفه، بله زا کسی هم که خواستگاری میره نمیپرسه که آفزه این خانم یا از اون داره بروزن این حافظه شده چون اون از اونه که این حافظه ها درسته که من خلافش اثبات بشه که اینا یک عیوب کسی اینا رو بپرسه میگن این آدم وسواسه این شکاک بپرسه آقا مثلا چند درصد حرفاش توش سوال اسیان پیدا میشه یا لنان فلان پیدا میشه اینو سوال کردنی نیستش اصالت و سلام هست. خب این به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین به ذم تعبد که این حسن ظاهر داره به اصالت و سلامه همونه که در وثاقت میخواییم ثقت رو میخواییم اثبات میشه. این یه بیانه این بیانه ایشون یه اشکالی بخواه به ذهن آمد وقتی ما مراجعه کردیم به سعی به همون رضای سعی عبدالله ابن ابی یعفور و اون اینه که در خود سند سعی عبدالله ابن ابی یعفور یه فردیست که ایشون خودمون رو هم به همین که من از معارفه خواسته درست کنه مثلا این قهرن میشه چی؟ میشه دور
یه
استاد اسم یادم نیست اون الان چون اون سابقه
برسه که
درست بودن لابد از یه راهای دیگه ایشون از این راه درست کرده ظاهرن حالا ایشون ظاهرن اینطور که من دیدم از این راه درست اینو به بعضی از دوستانی که با ایشون خیلی محشور بودن عرض کردیم اونا هم گفتن بله این اشکال هست ولی ایشون بعدن عوض کردن تقریرشون رو و فرمودن ما اطمینان شخصی پیدا میکنیم یک کسی از معارف باشه و قدری برای او وارد نشده باشه ما اطمینان پیدا میکنیم که این بخواد آدمیست که دروغگو نیست و یا اطمینان پیدا میکنیم به صلاح و سدادش این احتمال دومیست که این بیان دومیست که از ایشون تو کتاباشون من ندیدم ولی بعضی از علامزه معتمده ایشون این رو نسبت میدادن که دیگه ایشون بیان رو نمیفرمید. حالا بعضی از محققین معاصر در قبسات اشکال کردن به این فرمایش مرحوم آقای تبریزی و سیسر به این که این حرف در صورتی درست بود هست که واقعا کلمات رجال لیون به دست ما رسیده باشه و ما بسیاری از کتب رجال اینا الان مفقوده به دست ما نرسید ولی علا قدری در اونو باشه آنهای صغرای این فرمایش و رو کبرا رو بپذیریم بگیم آره اگه کسی با اینکه معروفه نامش و سمتش پیش رجالیون و نقاد خبر و نقاد اسانی واضحه و هیچ کس قدر نکرده باشه او را بله آدم یا به اون بیان اولی حسن ظاهره برونه یا به بیان دوم اطمینان پیدا میشه. این وقتیست که واقعا کتب رجالی کتب اونا به دست ما رسیده بود اما وقتی که بسیاری از کتب رجالی به دست ما نرسیده مثلا خود همین غزائری سه تا کتاب رجالی داشته یکیش به دست ما رسیده حالا اینم فی علا کلامه دو تا کتابش به دست ما نرسیده از کتب ایشون خب با چه میدونیم شاید تو اون قرب باشه یا طبقات قبل از نجاشی و اینها از کتب رجالی که خود نجاشی نام میبره که اینا کتابای مهمی در رجال داشتن و امروز این خبری از اون کتابا نیست خب لعله در اونها قد بود. پس بنابراین بر اساس این مطلب سغرای این حرف این اشکال اول است که کردن که با اون نمیتونیم ممکنه استاد از این سخن جواب بدن به این بیان که همینایی که به دست حسن ظاهری که شرط تعبد کرده این است که شما وقتی توی محله میرید میپرسید از افراد از همه که نمیپرسید آدم از چند نفری میرید بعضیشون شاید مسافرت رفت بعضیاشون شاید الان دیگه از اون صفحه از اونجا از اون محله رفتن و دسترسی بهشون ندارن. اونی که تعبد میگه چیه؟ میگه ای تو اون محله رفتی همین هایی که حالا از ادنه اینا سوال کردید کسی عیبی نمیگه این سبقت عدالت بود اینجا هم همینه این رجالیونی که به دست ما رسیده که این رجالیون هم که به دست ما رسیده خودشون میگن، اگه عبارات نجاشی رو نگاه کرده باشید میفرماد من در این افراد ما قیل فیهم و فلان اینا میخوام نقل کنم، نه فقط نظر خودشون میگیرم، میگه مطالبی که راجع به اینا گفته شده من المدح و فلان اینا رو ذکر میکنم. پس اینا خودشون نه فقط آی کتب اینا که به دست ما رسیده فقط آینه ما عقاید خودشون نیست، بلکه آینه سایر کتب رجالی هم که حالا خیلی هاش به دست ما نرسیده هستش. خب وقتی در همین ها که حالا به دست ما رسیده رفتیم و دیدیم، مثل این که ادهی مثلا با اون فلان آقا تو اون فلان محله زندگی کار ادهشون مردن، ادهشون مسافرتن، ادهشون نقل مکان کردن از اونجا، بازم حدیث این رو داره میگه، در تعباس میکنه دیگه، یک اماره ایست، اماره زمینیه ایست، شارع او رو حجت قرار داد. حالا در اینجا هم اگر استاد اینجور میکنم اون بیان اولشون، بله بیان دوم که ما اطمینان پیدا میکنیم این به نفس نلا نفس ممکنه مختلف بشه و کسی بگیم نه اون کتب رجالی خیلی بوده با اونم و من نمیدونم وضعیت چجور بوده است، اون ممکن. بعضی از اشکالات دیگر هم فرموده شده بر این بیان استاد که حالا اونا خیلی مهم نیست. اشکال پنجم یعنی راه پنجم برای توصیف این جناب، راه پنجم برای توصیف ایشون اینه که انه مشارکن مع غیره کثیرن فی الاسناد ولم یذکر اختلافه معهم. این هم یک قاعده است که بعض از فضلا تنبه بهش پیدا کرده و حرف خوبی هم هست، اینه که اگر ما دیدیم یه نفری مع غیر خودش در اسناد فراوانی قرار گرفته، مشارک است با افراد دیگر در اسناد متعدد، که حالا اونا یا ثقاتن یا غیر ثقاتن، به خصوص اگر افراد دیگه ثقه هستن و هیچ جا نقل نشده که نقل این آقا با اونا اختلاف داشته باشه، خب این اماره چیه؟ اینه که آدم موثقه. مثلا اگر شما یه آدم رو به وثاقت میشناسید و یقین به وثاقت اون دارید، خبرهای از ناحیه و دست شما میرسه، بعد یه نفری هم از مجبور الحال براتون ولی گزارش های اون رو هم به دست شما میرسه، هر گزارشی این مجبور الحال میده عین تا بقول نل به نل همون اسم اون سقه داره میده، یه بار دو بار سه بار ده بار صد بار هزار بار دیدی بسه همه. خب شما میفهمسه آخه آدم وثاقت افراد از کجا میفهمه؟ بگه راه عرفی فهم وثاقت افراد در کجاست؟ از همینی که معاشرت کرده ده بار صد بار خبر شنیده رفته دیده مطابق با واقع خلاف نگفته، مگه آدم وقتی میخواد بگه کسی موثق است کل اخبارش رو باید بره تحقیق کنه مطابق با واقع؟ آدم چجور میفهمه؟ چجور شما مثلا به دوستان خودتون رو رفقای خودتون اطمینان دارید که اینا موثق هست؟ از کجا اطمینان پیدا کردید؟ خب یه موارد رو مکرر دیدید، خدا ترسیش رو دیدید، دیدید مواظبه، یا اگه یه چیز رو شک داره نمیگه، یا اگه میخواد بیان بکنه با احتمال بیان میکنه، چه رو میفهمی داره؟ راه و قلایه فهمیدن همینه دیگه. حالا اگر ما کسی رو دیدیم تو طرق نجاشی واقع شده، میگه حدثنی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار و فلان عطف میکنه، یا نه عطف نمیکنه، این طریق رو میگه ثم میگه فلان، دوباره طریق دیگه میگه، تا طریق دیگه میگه و اشاره نمیکنه به اختلاف اینها در نقل، با اینکه در جاهایی که اختلاف دارن اشاره میکنه که اینا نسخشون با هم اختلاف داره. این خودش نشان دهنده این است که این شخص چطوره، این آدم واسطه‌ای، و این راهی است که به واسطه او خیلی از افرادی که توثیق خاصی ندارن ولی مشارکن در طرق با دیگران و هیچ اختلاف نقلی نشده. این آیت وثاقت هست، عرفاً این اماره هست، موجب اطمینان میشه و عرف به این اتکاف میکنه و شعره هم از این رد نفرموده. پس هم یوجب الاطمینان و شعره از اطمینان رد نکرده، هم میتونه اینجوری تقلیل کرد که خودش این امارت اون عرفیه که یعتمد و علی العرف و العقلا، شعره از این طریق، از این طریق عقلایی برای تحصیل وثاقت و عدالت اشخاص رد نفرموده. بنابراین این طریق طریق معتبری است و معتمدی. این هم راه بسیار خوبی است، منتها یه مطلب هست و اون است که باید ما احراز کنیم که در اون طرق مشارکه اون شخص مثل نجاشی یا مثل شیخ طوسی یا مثل دیگران بله مقید بودن که حتی اختلافات را هم تذکر بدن، اگه اختلاف در نقل هم دو در بعضی جاها تذکر دادن تذکر بدن. و مثلا قهرن تو مشیره همین جوره، مثلا شیخ طوسی که تو تهذیب تو استبصار نقل میکنه بعد در مشیخه میاد طرق خودشو ذکر میکنه، اگه واقعا بین نقل اینا اختلاف بود خب باید اونجا میفرمون، اگه که و الا اگه نفرماید این خلاف به ساقت خود شیخ میشه، اقراه به جهل میشه، اگه اینا با هم اختلاف در نقل دارن، یکی گفته لا بحثه، یکی گفته فیه بحثه، خب دوتا فتوه توش در میاد، لا بحثه این اشکال نداره فیه بحثه، خب اگه این اختلاف اینجوری دارن شیخ نباید بفهم باید اینا نصرشون باید مختلف کن. یا سگو وقتی نقل میکنه بعد تو مشیخه ترابشو به اونا ذکر میکنه، اگه اینا اختلاف دارن نباید بفرمایه. حالا مثلا بگو توی فهرست که حالا اونجا در مقام این خصوصیات نیست، میخواد بگه اینا حالا این کتابا رو اینا نقل کردن، اونجا هم اتفاقا گاهی بعضی جا میگن، اونجا هم ممکنه بگیم اختلافای خیلی اساسی فراوان زیاد و مثلا مقید بوده است، ولی اونجا حالا تو فهرست دنبال این نیست، ولی تو مشیخ نمیشه اینجوری گفت، این مشیخ سند حجیت اون روایات این کتابه. پس بنابراین اونجا اگر اینا مشارک بودن و اختلافی نفرمود، از همین انسان میفهمه پس اینا این همه روایت اینا با هم دیگه نقل کردن و هیچ کدوم با دیگری اختلاف نداره، این نشانه این است که اینم امانت رو حفظ کرده، درست نقل میکنه. و این هم یک راهی است که ما در احمد ابن محمد ابن یحیی العطار این رو میبینیم. بنابراین الی هنا پنج راه گفتیم برای وثاقت و هنا طرق اخر باز برای اثبات وثاقت ایشون که اینا رو عرض می‌کنم، چون این احمد فقط تو این حدیث رفع نیست، خیلی جا مبتلا به این وثاقت ایشون، از این جهت مهم است که اثبات بشه وثاقت این بزرگوار. صلی الله علیه و آله و محمد.